در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن دقایقی با شما همراه هستیم تا بحث اعجاز علمی قرآن را دنبال کنیم. در برنامه امروز به مصادیق دیگری از اعجازهای علمی قرآن می‌پردازیم. عزیزان، همونطور که در برنامه قبل هم گفتیم، مقصود اصلی قرآن این نیست که پرده از ناشناخته های علمی برداشته و بشر را با علوم مختلف آشنا کنه. با این حال، قرآن در راستای هدف اصلی خود که همان هدایت بشر هست، در موارد لزوم و برخی شگفتی های جهان آفرینش اشاره کرده. قرآن با همین روی کرد در بعضی از آیات خود پرده از اسرار عالم وجود برداشته و نکاتی را بازگو کرده که حقانیت و اصالت منبع وحی را نشان میده. یکی از این حقایق علمی حرکت‌های درونی و بیرونی زمین هست. خداوند در سوره نمل آیه 88 در این مورد می‌فرماید:
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.
و کوه‌ها را می‌بینی و آنها را ساکن و بی حرکت می‌پنداری، در حالی که آنها مانند ابر در حرکتند. این صنع و آفرینش خداوندی است که همه چیز را متقن پدید آورده است. مسلماً او به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. این آیه از جمله آیاتی است که به نشانه‌های عظمت خداوند در هستی پرداخته. در این آیه آمده است که گمان می‌کنی کوه‌ها جامد و ساکن هستند، در حالی که همچون ابر در حرکتند. به عبارتی کوه‌ها که ما آنها را ساکن و بی حرکت می‌پنداریم، در همان حال با سرعت زیاد در حرکت هستند. این مسئله روشن است که کوه‌ها حرکتی جدای از زمین ندارند. آنها به زمین پیوسته و به آن متصل هستند. به عبارتی حرکت کوه‌ها بدون حرکت زمین‌های دیگری که با آنها متصل هست معنا ندارد. به این ترتیب معنای آیه این می‌شود که زمین با سرعت حرکت می‌کند، همچون حرکت ابرها. کوه‌ها از نظر سنگینی و وزن و پابرجایی ضرب المثل هستند. بدون تردید حرکت کوه‌ها با آن عظمت و صلابت نشانه‌ای از حرکت زمین هست، چرا که کوه‌ها چیزی جدا از زمین نیستند. به این ترتیب این آیه به این واقعیت علمی اشاره می‌کنه که زمین با وجود آنکه یکی از عظیم‌ترین جلوه‌های خلقت یعنی کوه‌ها را در خود جای داده، با سرعتی بسیار زیاد در حال حرکت است. نکته جالب این که علی‌رغم این سرعت زیاد ما حرکت زمین را حس نمی‌کنیم. دکتر حمید عزیزی، استاد دانشگاه و پژوهشگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوه‌ها را با این همه عظمت ما شما می‌بینیم، فکر می‌کنیم که اینها ثابت و یک جای ثابت ماندن، ولی آیه قرآن میگه که و ترل جبال تحسبها جامدة و هی تمر مر السحاب. شما به کوه‌ها وقتی که نگاه می‌کنین، تصور می‌کنین که اینها یک جای ثابت هستند، در حالی که مانند ابر در حال حرکت هستند. حرکت قاره‌ها، حرکت قسمت‌های مختلف زمین در طول تاریخ علم زمین‌شناسی این را ثابت کرده که زمین در حال حرکت است. و جالبی است که شما بدانید که کوه‌ها مخصوصا بزرگترین کوه و بلندترین کوهی که در دنیا وجود داره به نام کوه ایورست که در سلسله کوههای هیمالیا است، قله ایورست در سلسله کوههای هیمالیا، سالیانه 4 سانتی متر در حال حرکت است. این 4 سانتی متر درست است که حالا برای ما یک چیز بسیار ساده است، اما شاید در طی 1000 سال 1 میلیون سال تفاوت بسیار زیادی را ایجاد کنه. همونطوری که شما ببینید حرکت قاره ها، مثلا قاره آمریکا وقتی که از قسمت اروپا و آسیا جدا شده، این همی حرکت های بسیار زیبا و جالبی بوده که در طول تاریخ اتفاق افتاده.
طبق محاسبات دانشمندان، سرعت سیر حرکت زمین به دور خود 1670 کیلومتر در ساعت هست و سرعت سیر آن در حرکت انتقالی به دور خورشید به طور متوسط 30 کیلومتر در ثانیه هست. همونطور که می دانید، نخستین دانشمندانی که حرکت کره زمین را کشف کردند گالیله و کوپرنیک بودند که در اواخر قرن 16 و اوایل قرن 17 میلادی این موضوع را مطرح ساختند. از زمانی که گالیله مسئله حرکت زمین را مطرح کرد بیش از 3.5 قرن می‌گذرد. در آن عصر مرکزیت و سکون زمین از اصول مسلم و تردید ناپذیر علمی تلقی می شد. با مطرح شدن نظریه حرکت زمین، موجی از مخالفت همراه با خشم و نفرت علیه گالیله برانگیخته شد. اما می بینیم که قرآن کریم حدود 1000 سال قبل از زمان گالیله در عصر تاریک جاهلیت به نکات گویایی در مورد حرکت زمین و اسرار کوه ها اشاره کرده که بیانگر حقایق علمی در مورد آنها و نشانه ای از توحید هست. نکته دیگری که از این آیه می توان فهمید حرکت درونی و دینامیکی کوه هاست. با تعبیر قرآن، اگرچه شما می پندارید کوه ها جامد و بدون حرکت هستند، اما واقعیت این گونه نیست. همین کوههایی که جامد و بی حرکت به نظر می آیند دارای فعل و انفعالات درونی هستند. اصل حرکت بر تمام اجزا و پدیده‌های طبیعت حاکم هست و سبب سامان یافتن امور آنها می شود. قرآن در سوره نبع آیات 6 و 7 از زمین و کوه ها یاد کرده و به حقایقی در مورد آنها اشاره می کند.
الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا،
آیا زمین را گاهواره و محل آسایش شما قرار ندادیم و کوه ها را همچون میخ ها؟ بستان گهواره محلی است که برای استراحت کودک آماده می کنند. بستری است که برای آرامش و قرار گرفتن مناسب هست. گهواره در این آن که متحرک هست جایگاه آرامش هم هست. زمین هم با وجود آن که دارای حرکت‌های گوناگونی است، با این حال حرکت آن به گونه است که برای سرنشینانش آرام و بی خطر هست و اختلالی در جریان زندگی آنها ایجاد نمی کند. عده‌ای از مفسران در توضیح این آیه گفتند که زمین چون بستری است که هم صاف و نرم است و هم راحت. این تعبیری مناسب است، چرا که از طرفی بخش‌هایی از سطح زمین چنان صاف و مرتب است که انسان می‌تواند بر روی آن ساختمان و خانه و تأسیسات بسازد، زراعت و باغ ایجاد کند و امور زندگیش را سامان بده. از طرف دیگه همه نیازمندی های انسان بر روی زمین یا در اعماق آن به صورت مواد اولیه، معادن فلزات و غیر فلزات و ذخایر انرژی از قبیل نفت و گاز و غیره از قبل در نظر گرفته شده. عجیب آن که زمین نقش تصفیه خانه و پالایشگاه را هم داره، یعنی مواد زائد را به خود جذب میکنه و موجودات مرده پس از مدفون شدن در آن تجزیه و متلاشی میشن. به علاوه میکروب ها و عوامل آلوده کننده به واسطه اثر مرموزی که دست آفرینش در خاک نهاده نابود میشن. زمین با حرکت نرم و سریع خود دور خود و دور خورشید میگرده و شب و روز و فصول چهارگانه را پدید میاره. این پدیده‌های طبیعی نقش قابل توجهی در تداوم حیات موجودات روی زمین دارند. خلاصه آنکه در بستر آرام زمین، وسایل آسایش و آرامش انسان از قبل مهیا شده. البته، هنگامی اهمیت این نعمت‌ها آشکارتر میشه که مختصر تغییری در روال طبیعی آنها رخ بده. قرآن پس از اشاره به زمین به عنوان محل آسایش و آرامش بشر در آیه 7 سوره نبأ به اهمیت کوه‌ها و نقش حیاتی آنها می‌پردازد و می‌افزاید: آیا ما کوه‌ها را میخ‌های زمین قرار ندادیم؟ قرآن در این آیه با ظرافت خاصی کوه‌ها را به منزله میخ‌های معرفی کرده که ضامن نگهداری زمین هستند. بر اساس نظریات زمین‌شناسی، بخش‌های مختلف پوسته زمین همچون قطعات موزاییک که در کنار هم قرار گرفتند و به هم متصل نیستند، ولی کوه‌ها این قطعات را به هم متصل می‌کنند. برای روشن شدن مطلب، چند تخته چوب را در کنار هم در نظر بگیرید. بعد یک تکه چوب بر روی آنها قرار داده و با میخ بر آن بکوبید. با این روش تخته چوب هایی که در کنار هم قرار گرفتند با هم متصل می شوند. کوه ها نیز همین نقش را ایفا می کنند. کوه ها ریشه های عمیقی در زمین دارند. آنها مثل همان میخ ها قطعات پوسته زمین را به یکدیگر متصل می کنند. ریشه کوه ها در اعماق زمین مانع حرکت لایه های زیرین زمین و وقوع زلزله های دائمی می شن. کوه های عظیم قدرت امواج شکننده مواد مذاب و گازهای درونی زمین را به مقیاس وسیعی خنثا و کنترل می کنند. و اگر کوه‌ها از زمین سر بر نمی آوردند، سطح کره مسکونی ما دائما زیر فشار مواد مذاب درون زمین و تلاطم و جنبش در می آمد و زمین چهره ناآرام داشت. کوه‌ها همچون میخ‌های مستحکم و مقاوم پوسته زمین را از تکان‌ها و لرزش‌های شدید در برابر عوامل درونی و نیز عوامل بیرونی مثل جاذبه‌های ماه و خورشید محافظت می‌کنند. گرچه سطح زمین گاه دچار تکان‌ها و لرزش‌هایی می‌شود، اما این لرزش‌ها در حدی نیست که آسایش را به کلی از انسان سلب کنه یا زندگی را برای او غیر ممکن بسازه. علاوه بر این، در اطراف کره زمین قشر عظیمی از هوا وجود داره که همراه زمین حرکت میکنه. دانشمندان بر این باور هستند که اگر سطح زمین کاملا صاف بود، قشر هوایی که اطراف آن وجود داره به هنگام حرکت زمین طوفان‌های عظیم ایجاد میکرد و ممکن بود این استکاک دائمی سطح زمین را غیر قابل سکونت کنه. بنابراین، کوه‌ها دیوارهای بلندی در برابر طوفان‌های سنگین محسوب میشن و پناهگاه مطمئنی برای آسایش انسان‌ها به شمار می‌آیند. اگر کوه‌ها نبودند، زندگی انسان زیر ضربات طوفان‌ها دائما دستخوش ناآرامی و تلاطم می‌شد. به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که قرآن در بیش از 1000 سال پیش در قالب جملاتی ساده و مثال‌های قابل درک برای همگان و بیان حقایق و واقعیت‌های علمی پرداخته و پرده از اسرار آفرینش برداشته. و یاری خداوند در برنامه بعد به موارد دیگری از اعجاز های علمی قرآن اشاره می کنیم. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خداوند بزرگ باشید.